و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید mesrianila.com.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
بعد درود و سلام فراوان شنوندگان عزیز و یا همراه، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. بعد از اینکه بانک مرکزی آمریکا بهره‌ها رو دیروز بالا برد و حتی گفت در دو سه سال آینده اونا رو چندین بار دیگه بالا خواهد برد و این بازار ترسید، ولی امروز برگشت و شیپور جلو رفتنش دوباره همون ترامپ رالی شروع شد. به نظر میاد این بازار تا 20,000 مرکزی دست بردار نیست و ما دیدیم که اول صبح تا 150 واحد هم بالا بود، ولی الان تقریبا 37 واحد بالا، 19,930 و S&P 500 14 واحد بالا، 2,267 نزدک 37 واحد بالا، 5,474. حتی ولی که آقای بیل گیتس گفت این سهام تکنولوژی گرون هستن، چون سهام خودش رو بالاتر قیمت تاریخش رسید. ولی این بازار به نظرش این کابینه جدید آمریکا باعث به وجود آوردن شغل ها و همچنین باعث رشد اقتصادی خواهد شد. حالا باید ببینیم چه خبر خواهد شد، چون این بازی شروع نشده. و ما از طرف دیگه هم میبینیم که دلار بسیار قویه، دلار بالاترین قیمت 13 سالش رو در مقابل یورو زد. یورو حتی رفت امروز زیر 1.05 دلار به 1.04 رسید و میبینیم که دلار بسیار قویه و احتمالی که دلار و یورو به هم برسن و مساوی بشن بسیار زیاده. دوستان عزیز، من راجع به بزنس خودمونم صحبت میکنم و شما اینکه ما فقط امروز فردا و دوشنبه و سه‌شنبه تقریبا چهارشنبه وقت داریم و دیگه پنجشنبه هم شاید تا نصف دیگون باشیم. اگه دوست داریم ببخشیم پنجشنبه هم هستیم، جمعه تا نصف دیگون باشیم. اگه دوست داریم حتما به دفترمون زنگ بزنید برای تو حسابی که اگه شما مالیات زیاد میدین، حسابایی که 6% به شما میدن بدون مالیات 7 ساله هم هستن و احتمال رشد هم هست. به حساب دیگه که ثابته و 7 ساله هست 80% میده تکسبال، پس اون که نان تکسباله 6% میده که تکسباله 80%. شما خود شما بینید کدوم به درد شما میخوره. ارزش ماهانه درآمد میدن و اون که 7 ساله هست بعد از 7 سال مچور میشه، مچور دیگه شما پولتون رو چک بهتون میدن این مشهور میشه، سر رسیدش میرسه. ولی تو این 7 سال 8.5% میگیریم برای هر 1000 دلار، در ما 7 سال 8 دلار میگیریم و مشتری داریم که 500 در ماه داره میگیره و هیچ کاری هم برایش نباید بکنیم. میگن سه تا تی نداره، تنم چولت ترش خیلی دنگ و فنگ ریالیتیت هم نداره و خیلی برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259,000 توی ما 0259 تازه زنگ بزنید خوب و خوشی داشته باشید. خیلی ممنون.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
ممنون که وقتتون به من دادید.
بفرمایید.
من 28 سالمه و الان یک سال و خوده‌ایه که مهاجرت کردم آلمان برای تحصیل. من توی ایران معماری می‌خوندم، اینجا طراحی می‌خونم. من یه سری مشکلات دارم که اینا همه یه گرهی تشکیل دادن تو وجود من. بعد میخواستم شما به من کمک کنی، من اگه بتونم با امکانات کمی که اینجا دارم یه مقداری از این گره یه مقدار لوسش کنم.
به من بفرمایید که توی در خانواده شما چند تا خواهر و برادر هستید شما؟
من یه وضعیت اکسترورگینری دارم.
ده چی عزیز؟
یه وضعیت خاصی دارم به خاطر اینکه من بچه آخری خانواده 6 نفریم. یه خواهر دارم که 10 سال از من بزرگتره و دو تا برادر که فاصله سنیشون از من 17 و 20 ساله.
خب
بله.
آره عزیزم، تو چرا اینقدر شک داری در باره حرفت؟ صحبت رو ادامه بده. من قرار نیست هی تو رو قطع و وصل کنم عزیزم، من منتظرم حرفاتو بزنم.
اوکی. من فکر میکنم با توجه به مطالعاتی که خودم داشتم و اینکه به اینترویوهای شما که گوش دادم، من فکر میکنم که منیک دیپرشن دارم و فکر میکنم بوردرلاین هستم. احساس میکنم یه زمینه خفیفی از وسواس و پارانویا هم دارم. در این حال فکر کنم سلف کانفیدنس منفی دارم، سلف استیم پایین دارم. و
خب من به آدرس کجا برای تو صورت حساب تبلیغات خوبی که برای خودت کردی و بفرستم عزیز؟ دیگه از این
دیگه بزنیم
نه دیگه فراوون هرچی خدا چله الان به تو علاقه من میشه دیگه.
بذاریم بازار
چطوره؟ نه بازار وضعش خراب. تو روی بلنگو اسپیکر اینا که نیستی، برای که تلفن یه ذره صداش توش میپیچه.
نه من با خود گوشی دارم
صحبت. حالا به من بگو، البته با توجه به کاری که پدر و مادر با فاصله بچه ها کردن، احتمالاً یه زمینه ارثی با داشته باشی. تو خانواده پدری و مادری یا خود پدر مادر همچی مشکلاتی رو داشتن؟
من در مورد خانواده پدریم زیاد نمیدونم، به خاطر اینکه مادر بزرگم هم وقتی دو سالم بود فوت کردن. مادر بزرگم هم من کلا در مورد خانواده پدرم زیاد نمیدونم. در مورد خانواده مادرم میتونم بگم که همشون افسردگی دارن ولی هیچ کدومشون رو قبول نمیکنن یا در موردش کاری نمیکنن. بعد وقتی که من کوچیک بودم یه سری اتفاقاتی افتاد که من فکر میکنم همه اینا دست به دست هم داد که من الان به اینجا رسیدم. اولا که من خب شاید مشخص بشه که من فرزند ناخواسته ای بودم و بعد من وقتی میخواستم به دنیا پیش از این که اصلا به دنیا بیام اتفاقاتی برام افتاد که من من داشتم از دست میرفتم و من به زور نگه میشتم. بعد از اینی هم که من به دنیا اومدم، من پشمایگی از شیشی گرفتن به خاطر اینکه باید عملی انجام میدادن. بعد همینجور اتفاقات بد افتاد، مثلا مادر بزرگی من فوت کردن، بعد همسایه ما بر پسرشون اتفاقی افتاد که پسرشون فوت کردن و وقتی این خبر رو به مادر من دادن، مادر من خیلی شوک شدن و الان خیلی ناحتی قلی از خودشون نشون دادن اون داستانا.
مقصود از پسرشون فوت کردن برادرته یا کی؟
نه همسایه همون، پسر همسایه.
آه پسر همسایه. خب
بعد ایشون مادر من علم ناحتی قلی از خودشون نشون دادن، ولی ما در نهایت متوجه شدیم که ایشون تیرویدشون مشکل پیدا کرده و
حالا اون جزئیاتش مهم نیست. نه آخه راجع به کودکی تو داری حرف میزنی.
بعد به خاطر همین من مجبور شدم، نمیدونم، مادرم به خاطر اتفاقاتی که براش به وجود اومد فکر میکنم ناراحتی اعصاب پیدا کرد. بعدش من 8-9 سالم که بود عموم فوت کرد، عموم هم سرطان داشتم، ایشون هم چند ماه آخر عمرشون خونه ما بودم، ولی خوشبختانه تو خونه ما فوت نکرد. من و یه اتفاق بعد دیگه هم که افتاد که من 3-4 سالم بود، دایی داشتن از خانمشون جدا می شدن و من یه مدت زمانی رو درگیر این من که درگیر نبودم، ولی من مثلا تو کلانتری و اینو با مامانم می رفتم و در جریان این جنگای خانوادگی اینا هم بودم. بعد مادر من وقتی من بچه بودم چند بار جلوی من به دیگران گفتن که منو من اضافه هم و این داستان ها. اینجوری شد که من فکر کنم 7-8 سالم بود دیگه خواستم بمیرم. بعد ولی من چون موقع هنو خدا باور بودم و اعتقادات مذهبی داشتم خودکشی نکردم. دیگه گذشت، من رسیدم به دبیرستان، تو دبیرستان چند با خودکشی کردم خورد، ولی هیچ کس متوجه نشده، فقط خودم و دل خودم خودکشی کردم. بعد یه بار آخرش خیلی شدید خودکشی کردم، 3 روز بیمارستان بودم و یه محلول قلیه خوردم که قبلا خونده بودم اگه مثلا این محلول با این روش خودکشی کنین اگه مثلا همون موقع نرینی 6 ماه بعد میمیرین، ولی خب من با وجود این که به کارم به بیمارستان کشیده اینا 10 سال گذاشته و هنوز هستم.
یعنی موقع 18 سالت بود عزیز که خودکشی کردی بار آخر؟
بله.
اوکی. به من بگو که صورت بدنت، اندام عادی خوب بعد خودتو چگونه یا دیگران تو رو چگونه میبینن عزیز؟
من اوکی هم از چهره و اینا، فکر میکنم معمولی هم ولی از نظر اندام من فکر میکنم از بچگی انورکسیا داشتم، بخاطر اینکه من نمیتونستم گوشت مرغ بخورم و خیلی خانوادم سعی میکردن گوشت مرغ بخورم، ولی من همیشه مقاومت میکردم و همیشه من خیلی خیلی لاغرم و از بچگی اینجوری بودم و همه اینو پوینت اوت میکنن که تو چرا انقدر لاغری، چرا غذا نمیخوری و اینا، و شاید این تنها.
مادر وقتی که تو رو به این دنیا آوردن چند ساله بودن عزیز؟
مادرم 37-38 سالش بوده.
اوکی.
پدرم 10 سال ازشون بزرگتر.
حالا البته خب مادر مثلا بچه اول 17 سالگی آوردن دیگه.
درسته.
اوکی. به من بگو که آیا در ایران کار دارو درمانی، روان درمانی کاری کردی تا زمانی که اونجا بودی یا نه؟
ببینید، من توی ایران 3 سال قبل از اینکه بیام آلمان شدم، قبل از اونم این کاری کرده بودم ولی مداوم نبود، ولی 3 سال قبل از اینکه بیام آلمان من 2 سال روان درمانی انجام دادم، ولی متاسفانه روان درمانی من هیچ خبر نبود من دقیقا چیه. بعد یه بار از من خواستن که من تست بوردرلاین رو بدم و من این تست رو دادم، ولی فکر کنم بعد استرس داشتم که این تست رو یه جوری منیپولیت کردم که جوابش منفی در اومد، ولی به جوابش منفی در اومد. بعد دیگه ما روان درمانی رو ادامه دادیم، من فکر میکنم یه جورای کاگنیتیو تراپی بود ولی مطمئن نیستم. چیزایی که به من گفتن که من 4 تا کودک دارم در من، که یک کودک طرد شده است، یکی کودک بی‌اعتماده و یکی هم کودک ناتوانه. و در مقابل این سه تا کودک بس رو من خیلی کودک خیلی مثبت دارم که خیلی کودک شاد و خوشحال و من باید اینا رو به یه بلنسی برسونم و به من روش هایی دادن که با اینا چجوری برخورد. بله.
دارو هیچ وقت مصرف کردی عزیز؟
نه
خب دختر
پیشنهادشو دادم ولی من قبول نکردم.
اولا میدونی دختر بسیار باهوشی هستی، برای هوشی تو باید خیلی بالا باشه و بعد خودت در این مطالعاتی هم انجام دادی یا فقط سطحی و یا احتمالاً فقط به برنامه ها گوش دادی؟
ببین آقای دکتر، من این مدلی بودم که من تنها شاید از هر چیزی بیشترم تو زندگی کتاب خوندن رو دوست داشتم و همیشه یعنی نایتمر خانواده‌ام که نم مادر من این بود که من همش تو کتاب. خاطر من خیلی در مورد روانشناسی خیلی کتاب خوندم ولی در نهایت چند تا سی دی شما رو هم گوش دادم و بیشتر اینترویو ها رو گوش میدادم تا بفهمم دقیقا چیه.
نه حرفایی که راجع به خودت زدی عزیز، حالا به هم تغییری و به ترکیبی از اونها میتونه درست باشه. تنها پرسشی که برای من باقی میمونه اون قسمت شک و سوء ظن نسبت به چه چیزاییه؟
ببینید، من نسبت خودم تمام ابیلیتی که دارم شک دارم. با وجود اینکه من قبل از اینکه بیان، من 22 سالم که بود توی ایران با یه آقای آشنا شدم که ایشون 28 سال از اینا بزرگتر بود و یک سال بود که اومده بودن ایران، ایشون از بچگیشون آمریکا بود. بعد ایشون به من کمک کرد، من احساس کردم که من موقع در مقابل مادرم مخصوصا خیلی بی پناه بودم. ایشون یه جوری منو خیلی ساپورت کردن از هر نظر و من یواش یواش شد گرفتم که توی واقعیت زندگی کنم به جوری نگویه هایی که بر خودم داشتم. ولی در نهایت رابطه ما، حتی من داشتم میمونم آلمان هم ایشون خیلی به من کمک کرد، من رو خیلی ساپورت کرد، منم آلمان، بعد رابطه ما خراب شد.
چرا؟
یعنی از قبلش توی ایران هم خراب شده بود رابطه ما به خاطر اشتباه خیلی بیشماری که من داشتم، به خاطر که من قشنگ نمیتونستم همین مشکلی که الان دارم میگم من در مورد بوردرلاین که من هیچ وقت مرضا رو نمیتونستم تشخیص بدم. من فکر میکنم ما یه رابطه اوپنی داریم و بعد متوجه شدم که نه، رابطه ما اوپن نیست و اینو من خیلی خیلی دیر متوجه شدم.
مقصودت از اوپن داریم چی بود و چجوری متوجه شدی؟ یعنی چی عزیز؟
من فکر میکردم که من از نظر عاطفی عاشق یه آدم دیگه شدم و بعد از نظر جنسی با یه آدم دیگه سیکس داشتم و بعد من اینا رو ایشون گفتم و ایشون گفتن از از ایشون مد قبول نبود و بعد
ولی من بذار بگم، بذار مطمئن بشم تو رو درست شنیدم، ایشون از تو 28 سال بزرگتر بودن؟ 22 سال بزرگتر بودن؟
28 سال.
یعنی ایشون 50 سالش بود وقتی، یا 47 سالش بود وقتی تو مثلا 24 5 سالت بود، درسته؟
درسته.
اون میخواست با این رابطه بستهی در مقابل اون رابطه بازی که تو فکر میکردی، میخواست با تو چه کنه؟ میخواست با تو ازدواج کنه؟
نه ما اون اولش که با هم دوست شدیم به هم گفتیم که بینمون عشق و ازدواج چی وقت وجود نخواهد داشت.
ولی رابطه جنسی با هم داشتی؟
بله.
آیا رابطه جنسی رو اول بار با او داشتی با یک کس دیگری؟
نه، با ایشون.
و اون وقت اوکی. حالا داستان یکی کسی که عاشقش بودی با یکی دیگه رابطه جنسی داشتی، اون یکی دیگه کی بود؟
اونم یکی دوست من بود، اونم خیلی آقایم کمک کرد در کل، ولی خب من نمیدونم، من سوکم یه مشکل دیگه هم که دارم همینه، من سوکم که هویت جنسی تا یه حدی مجهوله برم و من با ایشون نمیدونم، شاید یه تست بود، من خواستم ببینم که خب من با ایشون، با این دوست خودم که همیشه داشتم و نمیدونستم چی، میخواستم ببینم که واقعا من نمیدونم، یه کامپلکسی بود که من نمیتونستم تشخیص بدم که چرا من دارم کار میکنم و در حقیقت از اون کار لذت نبردم، اتفاق خاصی هم نیفتاد. ولی anyway دیگه رابطه من دوستم با هم خراب کرد ولی ما دوباره برگشتیم به هم. ایشون خیلی منو سپورت کرد، اومدم آلمان یه بارم، ایشون اومدن آلمان منو دیدن و بعد برگشتن آمریکا و الان فکر میکنم که رابطه ما هر روز کم کمتر میشه. و از ایشون هم مطمئن نیستم، با وجود اینکه ایشون زندگیشون تو ایران خیلی خیلی خوب بود، من حالا مطمئن نیستم که ایشون زندگیشون تو آمریکا به همون کیفیت به اندازه همون خوبی باشه. و
خیلی نگران میشم. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، این صحبت اونو با هم ادامه میدیم. روی خط باش، شنگان هشمن با ما باش.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نوی میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف، پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
کارز پرودکشن با افتخار تقدیم میکند دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای نشن تر از پریا، تنهای کوچه نریا، بچه های محل بازن تشکل هم رو میدازن. نگو که از دوری تو میمیرم، پولم نزن دروم نگو عزیزم.
لیلا فروهر،
کشتی من پردیز، بهار من همین عشقا تو رو دارم.
شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌حوزه به ایران، به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا، قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس تراول است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیط از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم اکنون با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس تراول. www.sirustravel.com.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دستپختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنو جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله
جانم.
بله آقای دکتر.
حالا به من بگو الان به من بگو، گذشته رو فراموش کن، الان به من بگو اگر یک یا دو چیزی بیش از همه تو رو آزار میده یا نگرانش هستی کدام عزیز؟
من یه چیزی که خیلی الان اینجا آزارم میده اینه که من خیلی انگار توی خودم فرو رفتم. من دید که خب رشته من یه چیزی که من به خلاقیت احتیاج دارم، این که میگذر بازتر از این که اصلا بشم، ولی من حتی نمیتونم، حتی وقتی ایده دارم نمیتونم رو ایده هم فکر کنم که این ایده هامو دوباره کنم. بعد اینکه خواب من همه اینا اینجا به هم ریخته و من هر شب کابوس میبینم که برگشتن ایران، مخصوصا اگه با پدرم هم صحبت کنم تلفنی، خیلی خیلی، یعنی اصلا از اینکه برگردن ایران یه حراس خیلی وحشتناکی دارم. همین دوتا شده میگم خیلی تو خودم فرو رفتم.
آخه مسئول از این که نه، آخه ببینید اولا اونجا کار درس چگونه پیش میره، یعنی مشکلی که برای گرفتن مدرک یا هرچی هست که نخواهی داشت.
ببینید من اینجا دو ترم هم خوندم، ترم سوات کارموزی بکنم که الان من کارموزی هم انجام میدم، ولی از وقتی من هم دیدم کارمو شروع کردم و این اتفاق برم، این خواب من خیلی به هم بیخته و خیلی خیلی استرس شدید دارم، وگرنه چیز دیگه نه مشکل نداره. همه چی روند خودش رو داره طی میکنه، فقط من هم که این وسط خیلی استرس شدید دارم برای همه چیز، اینگاه به شدت ترسو شدم از همه چی، میترسم و نمیتونم جلو برم. این مشکل
خب ببین عزیز، بر اساس آنچه که برای تو اتفاق افتاده، یه جوری بیشتر قسمت‌های بدن تو مثلا زخم یا شکسته یا یه چیزیه، میدونی ما اونجا گیریم، بنابراین اگر قرار را بری پاد زخمه، اگر بخوای مثلا یه چیزی درست کنی انگشتا در رفته، یه گرفتاری‌های این گونه هست و یه مجموعه است و حالا اینکه نتیجه اون در جهت اختلال شخصیتی بوردرلاین یا یه زمین های شک و سوء ظن داری، خب اون یه مسئله نوع دیگریست، برای تو اون یه کلیتیست که خرابه، مثل آدمیست که فرض کن سنش بالاست، به دلیل مسن بودن همه چیزی مقداری به هم ریخته است، یا یه بیماری داره که همه بدن رو یا بیشتر بدن رو تحت تاثیر قرار میده، ولی توانایی های هوشی تو و به دنبال اون توانایی های عقلی اگر در ارتباط با واقعیت ازش استفاده کنی بیش از همه میتونه کمکت کنه توی اونچه که در دوران بیداریه. یعنی مثلا فرض کن اگر تو بتونی با خودت این گفتگو رو داشته باشی که این کاری رو که از من خواستن از عهده انجامش برمیام، مشروط بر این که توجه و تمرکز لازم رو بکنم و وقت لازم رو براش بگذارم و اگرم مشکل و مسئله پیدا شد از عهده حلش برمیام. فقط باید با برنامه ریزی قبل از این که برسم به اون روز آخری که باید تحویل بدم، چند روز قبل اگر فکر کنم به جای هفته آینده این هفته هست، در نتیجه کار به صورتی انجام بدم که با خاطر آسوده به موقع، حتی خیلی قبل از موقع تموم شده باشه که راحت باشم، چون توان اینو هر آدمی داره. اون موقع است که استراب و استرست به یک باره، یا حداقل استرست که کاملا از بین میره و استراب تو و نگرانی تو رو کمتر میکنه و بعد اون شک و سوءظن یا اعتماد به نفس منفی یا حرمت نفس کمت هم در عمل بهبود پیدا میکنه، برای اینکه از عهده کاری بر اومدی. ولی اگر با نگرانی با موضوع برخورد کنی، بعدم یه مقدار اون رو به تأخیر بیاندازی، بعد آخر کار از نظر زمان و یا انجام کار دچار فشاری بشی، اون وقت است که استرس و به دنبال اون استراب و تا غم و اندوه و خشم و عصبانیت میاد، یه بار دیگه یه ضربه ای هم به اعتماد به نفس تو میزنه، یه بار دیگه هم تو رو توی این که چقدر خوب و به درد بخور هستی پایین تر میکشه، برای که عملا کاری رو که میتونستی بکنی به موقع و به جا انجام ندادی. یعنی به نظر من اون چیزی که بسیار مهمه عزیز، به وجود آوردن یه نظم در زندگی، مادام که آنچه رو که باید انجام بدی مثلا توی 8 ساعت تموم میشه و تو 10 ساعت وقت داری، پس اگر کارا رو به موقع انجام بدی حتی بعد از 8 ساعت تموم میشه، نه 10 ساعتی که دو داری. مهمترین مسئله الان هم تایم منیجمنت تو، یعنی اداره کردن زمان، هم داشتن یه مقدار نظم و انضباط و مدیریتی است که خودت در اختیار خودت بگیری. از جمله همین ناچار مسئله خوابت هم مطرح میشه. یعنی تو باید خودت رو به دلیل اینکه مغز میتونه عادت کنه یه ساعتی بخوابی و یه ساعت بیدار بشی، موقعی دیگه هم نه چرت بزنی نه به خودت اجازه بدی. بنابراین تنها این نظم رو در زندگی رفتاری، نه بلکه در زندگی آنچه که مربوط به فعالیت‌های طبیعی مثل وقت غذا خوردن، وقت استراحت کردن یا خوابیدن، همه اینا رو مرتب منظم کنی. چون اگر تو منظمش کنی حتما یک سوم همه این مشکلات تو از بین میره. اگر نظمی نباشه، بعدم در جهت خوابت، خب نشون میده خوابت سبکه که اون کابوسا رو میبینی، و بعدم برای اونا البته باید کاری کرد، برای که برخی از اونا حتی اگر خواب سنگینی هم داشته باشی سراغت میان، ولی حتی ممکنه بازم تو رو به صحنه آگاه بیارن، بعدن یادت بمونه یا بیدارت بکنه. ولی یه مجموعه است عزیز، یعنی یه ترکیبی است مثل شخصیت که باید همه رو با هم بهش برخورد کنی. ولی فقط مردان حرفم این است که مادام که تراپیست خوبی شاید دور برت نباشه، زمانی که مشخصا الان من فکر نمی کنم دارویی بتونه جوابگوی مسائل تو باشه غیر از آنچه که مربوط به خوابه که شاید باشه، فقط نظمه. یعنی اونچه که میتونه به تو آرامش بده، از فشار تو رو دور نگه داره و احساس بهتری به تو بده، برنامه ریزیه. این کار کاملا میتونه، حتما مطمئنم یه سوم فشار و درد تو رو کم میکنه. ولی این و این چیزی است که در اختیارت، این چیزی است که دیگه نمیتونی براش بهانه‌ای داشته باشی، مگر اینکه من بگی حجم کاری که از من میخوان 10 ساعت، من 7 ساعت وقت دارم. خب موقع ما مشکل داریم. جان
من خواستم
یه دقیقا،
مشکل من همینه که
من
با وجود اینکه برنامه‌ریزی خودم عملی نمی کنم. خیلی تو شروع کردن کارم خیلی مشکل دارم، یعنی به سختی می تونم مثلا کارمو شروع کنم انجام بدم.
خب نه ببین عزیزم، نه صبر کن همینجا بیست، نه صبر کن عزیز، صبر کن قربان. من کاملا با این متاسفانه واقعیت سخت و تلخی که تو میگی آشنا، ولی اشکال کار اینه که هر راه دیگری هم زحمتش هم دردش هم رنجش بیشتره، هم نتیجهش کمتره، هم ای بسا همکنون برای تو شدنی نیست. یعنی این تنها راه تو عزیز، یعنی چرا تا به حال، یعنی اون ویژگیایی که تو همه اشاره کردی الان تو رو میاره اینجا که جواب من رو اینگونه بخوای بدی، ولی تو تنها راه دین عزیز. تو و الا باید درد و رنج بیشتری بکشی. مثل که من الان به تو میگم پاشو، زحمت داره، حوصله نداری، اهمیت نمیدی، پاشو یه چیزی درست کن، برای که این چیزایی که هست به صورت خام نمیتونی بخوری، و الا یه ساعت دو ساعت دیگه درد حتی از تو از پا میندازه و درد و رنج بیشتری میکشی به خاطر گرسنگی. تا الان درد و رنجی که پاشی از همین چیزی که داری یه چیزی درست کنی که گرسنگی نکشی. خب تو خیلی راحت پاسخت اینه که نه من الان نمیتونم، و یا درستش البته اینه که نمیخوام، قبول، ولی دو ساعت بعد دو برابر پنج برابر درد و رنج داری، و این یه واقعیتیست که تو به دلیل همه اون چیزایی که راجع به خود گفتی که گفتم به نظر میرسه باید تا حدودی درست باشه، باید اون رو بفهمی عزیز. یعنی این چیزیست که تو باید خودت رو زیر فشار بذاری. یعنی تو حرفت فقط اینه که من با برنامه زندگی میکنم و برنامه من حتی نوشته شده است، حتی درش مینویسم به طوری که از راه دورم بتونم، و اگر دو تا اتاق داری حتی یه دونه دستشویی داری کپی میکنم اونجا میزنم. من قرار صبح این موقع پاشم، من قرار ظرف این مدت اگر صبحانه میخوری خورده باشم، من قرار سر این ساعت، مهم نیست برنامه تلویزیونی چه خبره، مهم نیست، تلفنم رو میکشم که کسی نتونه من تماس بگیره، میرم تو رخت خواب و میخوابم، و یا خودم رو ریلکس میکنم، میرم یاد میگیرم که بخوابم. یعنی تو چاره ای نداری عزیز، این کمترین هزینه رو داره و بیشترین نتیجه رو. موضوع مهم و اساسی تو زندگی عزیز ابتدا نظمه. تو اگر نگاه کنی به بحثی که من درباره خانه پرورش و تعلیم و تربیت دارم، کف این خانه در حقیقت عشق، محبت و عشق و نوازشه، ولی سقف این خانه نظم و انضباط و آرامشه. اگر اون نظم و انضباط باشه، نظم یعنی هر چی بره سر جای خودش، انضباطه در حقیقت اون دیسپلینه، یعنی اون سلف کنترل، سلف منیجمنت، یعنی من قرار خودم رو اداره کنم. تو باید برنامه ریزی رو به صورت اصل در بیاری. اصلا من به تو اینو بگم، تو این کارو بکنی بیشتر از ای بسا 500 ساعت تراپی به تو کمک میکنه، برای که توانایی هوشی تو رو میبینم عزیز. من بارها گفتم من خودم وقتی که وارد امریکا شدم، من دو تا فوق لیسانس اقتصاد روانشناسی رو از دانشگاه تهران از ایران داشتم، ولی اینجا وقتی اومدم رفتم دکترای جامعه شناسی بخونم، به دلیل شرایطی که داشتم که من گفتن 5 تا درس به تو میدیم که باید همه اینا رو نمره A بگیری تا بتونی مستقیم بری بپذیریمت، ولی الان مشروطه، کاندیشنال پذیرفتن شما برای PhD، من اون درس‌ها رو قبول کردم. من مشکلات فراوانی داشتم، ولی من از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا بدون که بخوابم 30 ساعت مجبور بودم کتابا رو بخونم و میخوندم عزیز. تو من میگی سخت بود؟ بسیار. تو من میگی مجبور بودم دست حتی به یه مانورایی بزنم که بتونم بیدار، ولی من راه دیگه ای نداشتم. بنابراین همه چیز رو به هم می‌زدم. یه زمانی هست که تو زندگی وقتی مثلا با انتخاب باشه، نمیگم با آزادی، ولی با انتخاب، برای که این کمترین درد رو داره و بیشترین لذت رو داره، تو چاره ای نداری اینجا وارد صحنه بشی و اون رو به خود تحمیل کنی. الان از نظر من تو تنها راهی که نجات پیدا میکنی با توجه به آنچه که به من گفتی فقط نظم و انضباطی که به دنبالش خوشبختانه آرامش میاد، و روزی که سقف خانه تو درست باشه از بیرون اینقدر آشغال توش ریخته نمیشه، پشت بامی داری که مانع از این میشه که از زمین و آسمان بر تو چیزی بریزه عزیز، و الا من راه دیگه برات ندارم. یعنی برای که دوا مشخص نیست چی میخوای، ممکنه چیزایی بخوای ولی به نظر نمیرسه. کار روان درمانی یه کار طولانیه که از عهده کسی اونجا با توجه به محدودیت های تو بر نمیاد و مشکلاتی که داری، ولی این کاریه که خودت میتونی بکنی عزیز. یعنی این تنها، اگر تو این رو بتونی در زندگیت و ذهنت وارد کنی برنده، در غیر این صورت همینجوری به این وضعیت ادامه میدی تا یکی از این بیماری‌ها تو رو بندازه. مثل آدمی که اعتنا به بدنش نمی‌کنه، حالا یا قلبش یا کبدش یا کلیه‌ش که از کار میفته، میزنه همه سیستم رو از هم میپاشه و چاره غیر از این نداری عزیز.
خب من
نگرانیم
همینه، من
نگرانیم. نه نگران نکن، نه اصلا شلوغش نکن، اصلا شلوغش نکن، کاملا آگاه و در اختیارت. همینجاست که میگم ببین عزیز، من میتونم به تو بگم که من نمیتونم این کار یا اون کار بکنم، ولی کسی نمیتونه من بگه نمیتونی دست بلند کنی یا از اون صندلی بلند شی. من نمیتونم این بازی رو در بیارم که نمیتونم. من باید بگم نمیخوام بکنم. من الان دارم به تو میگم تو باید زندگی کنی عزیز، تو باید صبح بلند بشی یه سری کارا رو بکنی، برخ از ما حتمی و قطعیه، یه چیزی باید بخوری، یه دوشی باید بگیری، یه دانشکده‌ای باید بری. خیلی خب اینا رو بذار توی چارچوب برنامه، نه اینکه در مقابل همش هیچ سوال باشه که بکنم یا نکنم که ای به تأخیر بندازی. مطلب به نظر من روشنه. تو یه دو ماه لطفا و فقط دو ماه کار داری، تو دو ماه این رو به خودت تحمیل کن، دردشو بکش، رنجشو ببر، موقع متوجه میشی که بیرون آمدی عزیز. هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم، مواظب خودت باش. بگو عزیز.
خواستم بدونم که در مورد روابطم
اصلا ولش کن. اصلا روابط تو عزیزم، ببین روابط میاد، این یه ذریبی است که وارد معادله زندگی تو بشه، همه رو به هم میرسه. این رابطه سطحی گذرا در حد احتیاج تو داشته باش، هر وقت رابطه و بلند مدت فکر کردن نداری عزیز. تو
نه کلا روابط معمولی رو میگم با دوستام، یعنی من خیلی جدا افتادم از همه و اینگاه همیشه من همینجوری بودم، اینگاه من همیشه یه جوری جدا افتادم. میخوام بگم تنها، ولی من هیچوقت نتونستم کانکشن درستی با بقیه برقرار.
خیلی خب ببین عزیز، حتی این کانکشن رو هم میتونی یه جوری تو برنامه بذاری، با دوتا بچه ها میرم سینما یا میرم نهار با اونا میخورم، یه چیزی قراری بذار، بازی در نیار. مردم الان موضوع تو نیست، یه دفعه بنان ممکنه وطن پرستی هم بزنه بالا، بگیم میخوایی به مردم ایرانم کمک کنی. نکن عزیزم. نه میدونم، چون میدونستم نمی کنی. بازی بی بازی عزیز، روزی که من برم به تو میگم من 30 ساعت کتاب میخونم یعنی چی؟ یعنی کسی رو میدیدم؟ یعنی جواب تلفنی رو میدادم؟ یعنی با کسی در ارتباط بودم؟ آخه اینکه نمیخونه عزیز. تو در شرایطی نیستی که بخوای به همه جنبه‌های زندگیت برسی. تو فعلا باید دونه به دونه اینا رو مرتب کنی. تو یه چاله‌ای باید بکنی، فاوندیشن تو گفتی خوندی، اون ستون‌ها رو بذاری تا بتونی کاخت رو بعدا روی زمین بر مبنای اون ستون‌ها بنا کنی. تو که نمی‌تونی بگی این کارای بیهوده رو نمی‌کنه. نه، کار اصلی تو الان اینه اوردر، نظم در زندگیت که در مغزت هم برقرار بشه. مواظب خود باش، خوشحالم باهات صحبت کردم. بهانه بی بهانه.
نعم.
آی عزیز.
ممنون. بچه ها فکر میکنی من این کار
بکنم،
پیشرفتی بکنم بعدا؟
درصد تو دو ماه اینو به خودت تحمیل کن، کمترین رنج رو داره، بیشترین نتیجه داره، یادم حسابی میشه. مواظب خودت باش. بایی خدافز.
ممنون ازت، خدا
نگه. چنگ رجمند با ما باشید.
هستین؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم. لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرواینه. قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روانی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. بالا دوست کنید کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله آقای دکتر، من 31 سالمه و فرزند اول خانواده هستم. یه خواهر دارم که از خودم 6 سال کوچکتره و الان نزدیک 22 ساله که مهاجرت کردیم و به یکی از کشورهای اسکاندیناوی اومدیم.
یعنی هر چهارتون یعنی هر 4 نفرتون عزیز؟
بله هر 4 نفرمون اومدیم و قبل از اینکه به این کشور بیان توی کشور دیگه ای اندازه 2 سال زندگی کردیم و بعدش به اینجا اومدیم. من بچگی خیلی خیلی وحشتناکی داشتم آقای دکتر. اینجوری که واسم تعریف کنن، از 2 سالگی مادرم منو به طور وحشتناکی کتک میزد و از 2 سالگی یعنی از 1 سال و نیمگی فکر میکرد که منو باید از پوشاک بگیره و وقتی که من کثیف میکردم لباسمو منو به طور وحشتناکی میزد. کلا خیلی آدم خشمگینی بود و تا میتونم بگم تا 20 سالگی همچین اخلاقی با ما داشت. بعضی وقتا منو با یک تیکه آهن میزد که جاش روی من بمونه و اینو با سربلندی به دیگران میگفت، به همکلاسی من موقعی که کلاس اول بودم به مادرای اونا میگفت که تمام خانواده جلو بچه های خانواده لباس منو بالا میزد و میگفت که من اینجوری تنبیهش کردم.
و یک نفر از این آدم هم گزارش شما که در خارج از ایران بودید، درسته یا نه؟
نه نه، من اون موقع داخل ایران بودم.
آبا شما 22 سال میگید تو این کشوری، 2 سال هم قبلش بوده 24، الان 31، پس تا 7 سالگی ایران بودید ولی بعدش اومدید بیرون.
درسته.
خب بعدش هم این وضعیت ادامه داشت در جهت کتک زدن شما؟
بله درسته ادامه داشت. و موقع که من 6 سالم بود خواهرم به دنیا اومد، یه کلان منو فراموش کرده. من یادم موقعی که خواهرم به دنیا آمده بود، من به بیمارستان رفتم، مادرم به ترس وحشیانه جیغ زد که اینو ببرینش بیرون، نمیخوام ببینمش. و من تا 7 سالگی که ایران بودم وارد آزار اذیت جنسی شدم از طرف چند نفر. مادرم رو پیش پدر همسایم میذاشت و اونها ما رو اذیت میکرد، منو و خواهرمو.
اون آقا چند سالش بود؟ محسن بود عزیز؟
در اون آقا بالای 50 سالش بود.
با تو چه میکرد عزیز؟
دست میزد به من و به خواهرم که اون موقع نوزاد بود و بعد از اون
اون وضعیت چقدر ادامه پیدا کرد؟ مثلا چه مدتی بود؟
تا اونجا که من یادم میاد فکر میکنم اندازه به 4 ماه بعدش ما از اونجا اصاب کلی کردیم، جای دیگه رفتیم و اونجا هم از طریق حسر همسایه در حالت باهرهیمون منو اذیت میکرد. جوری بود که موقعی که من میخواستم از خونه برم بیرون، مدرسه برم یا جایی بخوام تا مغازم برم، میدیدمش پشت شیشه ایستاده توی راهپله و همچه وحشت داشتم از اینکه از اون خونه برم بیرون. و موقعی که به مادرم هم میگفتم که من میترسم از ساختمون برم بیرون، میگفت که اگر مشکلی پیش بیاد تقصیر خودته، چون تو این ساختمون خیلی آدم ها زندگی میکنم و تنها مشکلی که تنها کسی که مشکل داره توی. و غیر از اون من از درس خوندم به شدت وحشتناکی خواهی دکتر نفرت دارم. مامان من منو بعضی وقتا ساعت 5 صبح پیدا میکرد و کتک میزد به خاطر اینکه دستخط من خیلی بده و معمولا دفترهای فرسته من پاره میکرد. میگفتی من اونا رو همه رو از هفته آخرش بنویسید توی مثلا 3-4 ساعت و اگر من بد مینوشتم خیلی من رو کتک میزد. آزو تو من هیچ وقت نکنستم و هیچ کس دوست باشم. قیمت منو جوره همه کوچیک میکرد که نمیتونستم با هیچ کس ارتباط برقرار کنم. من نه توی ایران نه توی اون کشور دوم و نه اینجایی که هستم هیچ وقت نمیتونم با خودم و ارتباط برقرار کنم، به خاطر اینکه از خودم به شدت نفرت دارم، از مادرم همینطور.
نه حق داری عزیزم، حق داری. یعنی حتی 1/10 این بلایی که سر تو آمده سر هر کس می اومد به همینجا می رسید. بذار من از تو یه سوالی بکنم. مادر تو که یه ابله بیمار دیوانه یه گرفتاری بوده، ولی آیا این به خاطر دختر بودن تو بود یا اینکه نه به دختر و پسر بودن ارتباطی نداشت که با تو چنین می کرد؟
آقای دکتر، مادر من بچه 13 بود و برادران خیلی زیادی داشت و همیشه از مردها نفرت داشت، جوری که من موقعی که باردار شدم و پسرم به دنیا اومد مادرم به هم میگفت که خیلی گناه دارید بچه پسر شد، کاش دختر میشد. من فکر میکردم چون تو دختر من هستی و من بیشتر تو رو دوست دارم، بچه تو هم دختر میشه. و من فکر میکنم که به خاطر این بود که کلن از مادر شدن نفرت داشت، چون یه جوره به زور ازدواج کرد در سنشون 10 سالگی و داره دیگه ای نداشت، یعنی کسی نبود بهش بیاد بده این موضوع رو.
نه حالا میفهمم خودش یه قربانی بدبختیه، ولی خب شما ها رو از پادر برده. دو تا نکته عزیز، اولا خواهر تو بعدن حال نسبتاً بهتری از تو پیدا کرد و داشت، یا اینکه اونم یه جور دیگه گرفتار شده با یه همچین مادری؟
نه اونم اون وضع بهتری از من نداشت، ولی یه جورایی به دست من بزرگ شد و من با این حال وقتی داشتم مادری خوبی واسه اون نگردم، ولی کمتر زیر دست مادرم بود، چون یک خواهر یافی دارم که اول اوایل کتک میخورد، برای وقتی که سنش به 11-12 سالگی رسید دیگه از خونه فرار میکرد اگه مادرم به هیچ چیزی میگفت. و با همینو خیلی آزادتر و راحتتر زندگی کرد. من تا 22 سال من بود وقتی که درس میخواستم بخونم جایی میرفتم باید میزدی یک بار به مادرم خبر میدادم و اگر یک بار سر کلاس بودم و اجازه نداشتم تلفنمو جواب بدم مادرم تا یک هفته به من فوش میداد میگفت احتمالا با یک پسر بیرون بودی که نتونستی تلفن رو به جواب بدی. همش این مشکل ما داشت، من اجازه نداشتم حتی با پسر خانواده رو صحبت کنم چون مادرم به من گفت که تو خراب میشه اگه این کار انجام بدی. و
تو تو بالاخره جان بگو عزیز.
من موقعی که حتی اینجا با بچه های قبلی که اینجا بودم با هاشون بیرون میرفتم سلام سویدشی بود، 10 سال بود و با کسی که شماره عوض میکردیم و حتی پیغام های خیلی ساده میدادیم مادرم چنان منو کتک میزد که نمیتونستم اجازه بشم تا دو سر بیرون برم به خاطر که دستم بقیه بفهمن که همچین ها رو اومد میکنه.
و تو هیچ وقت به این فکر نیفتادی که به پلیس تلفن کنی یا کسی بگی که اونا این کارو بکنن؟ برای که توی کشور اسکاندیناوی بودی.
بله، نه من هیچ وقت این کارو نکردم. حالا اینکه موقعی که 17 سالم شد مادرم مریض شد، سرطان گرفت و احساس میکردم که من اگر بیرم از پیشش کسی دیگه نیست ازش نگهت بزنه، چون پدرم میتونست خودش رو داشت و داره و اینجور بود که از صبح تا شب اصلا خونه نبود، یعنی اصلا حضور نداشت هیچ وقت و فقط من بودم خواهرم که من بعد از اون نگهداری میکردم و از مادر مریض و مادر من بعد از این دوبار سرطان گرفت و من خیلی حالم خراب شد موقعی که بیمار شدن، چون فکر میکردم من مادرم رو خیلی عاشقش هستم، خیلی دوستش دارم و این احساسات بدی که دارم به خاطر اینکه مریضه، ولی از موقعی که من روی شوهاش داشتم میفهمم که این یه جور نفرت بوده که
نه وحشت بوده عزیز. بچه ها به دو دلیل به مادر میچسبن، یکی محبته و یکی وحشته. بنابراین اون احساسی که میگی کاملا قابل فهمه، برای اینکه این تنها منبع درد و لذت تو بوده دیگه. حتی وقتی تو رو آزار نمیداده تو احساسی میکردی. نه اونو میفهمم. به من بگو عزیز تو چه سنی چون اشاره کردی ازدواج کردی؟
من در سن 25 سالگی ازدواج ناموفق داشتم، به این دلیل که با شخصی که دوست بودم مادرم بلا اجبار کرد و گفت که ما آبرومونو میبریم اینجا و باید ازدواج کنیم. با یه شخص بیش از حد روانی ازدواج کردم که منو تو خونه در قفل گردون و برای هفته ها میرفت مسافرت و من هیچی ندارستم، حتی پولی به من نمیداد که من بتونم بیرون برم و توی وضع وحشتناکی میبودم که مادرم حتی دم در میومد من در روشوهانی نمیکردمش، ترسم بفهمه که حال من چطوره و منو باز سرزنش کنه. ولی من بعد از اون طلاق گرفتم و با شوهرم در سن 27 سالگی آشنا شدم و ما با هم چند سال زندگی کردیم و 29-30 سالگی ازدواج کردم و الان یه پسری دارم که 2 سالشه.
به من بگو نفر اول ایرانی بود اون دیوونه؟
نه آقای دکتر ایرانی نبود. من فکر میکنم یه جورایی من عادت کرده بودم به کتک خوردن.
خب معلومه، نه اون تنها بازیست که تو بردی، اون تنها نوع زندگیست عزیز و به همین جایت هست که خیلی سخت و سنگین. روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنویم با هم بیشتر حرف میزنیم. روی خط باش چنگان عشمن با ما باش.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلنهای بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور میکنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
Glory Entertainment proudly presents بزرگترین جشن شب یلدا با صدای عشق و عرفان. شکیلا، شکیلا Live at Pacific Hills Banquet Orange County. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kolum.com. تلفن اطلاعات 949-600-0768.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا. اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصح پلوش هنوز مزه‌اش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. ببین عزیزم، اگه ممکنه کمی هم بلندتر صحبت کن چون دوستانی تلفن کردن. جان خب چه خبر است الان زندگیت عزیز؟ اولا مادر اینا دوربر تو هنوز هستن؟
بله الان نزدیک هم زندگی میکنیم و من خودم شخصا زندگی تقریبا خوبی دارم و دیگه زیاد اجازه نمیدم که مادرم توی زندگی من دخالت کنه. البته ایشون میگه که من یک آدم خیلی خشمگین هستم و بلد نیستم با خانوادم چطور رفتار کنم، ولی خب
نه اصلا مهم نیست ایشون چی میگن، هر چیزی میخوان بگن بگن. همسرت ایرانیه یا غیر ایرانی عزیز؟
نه همسرم ایرانیه.
اوکی گود. خب میگفتی عزیز.
بله آقای دکتر، من هیچ وقت تو زندگی دوست یا کسی رو نداشتم که بخواست طولانی مدت دوست باشم و همیشه فکر میکردم ایراد از دیگرانه، ولی به تازگی متوجه شدم که من خودم رو هست خودم رو دوست ندارم که بتونم اون احساس رو داشته باشم که کسی هم میتونه من رو دوست داشته باشه و بخاطر خود من با من دست آمدی داشته باشه. من الان نزدیک 5-6 ساله به پیش روانشناس و روانپزشک میرم و هیچ تحفظ روی من نذاشته. من فقط داروهای افسردگی منو عوض میکنم و این منو واقعا خسته کرده، چون به صحبتهای شما که گوش میدم میگین که این بیماری ها معمولا ارثی هستش و توی خانواده مادری و پدری من تقریبا میتونم بگم 99% همه بیمار هستم و احساس میکنم منم یک بیماری دارم که فقط به خاطر اینکه مون نشده به دکترهای اینجا واقعیت رو از زندگیم بگم و همیشه بهشون گفتم که واقعا احساس افسردگی میکنم و بسیار بسیار خشمگین هستم، احساس میکنم دارم زندگیم رو خراب میکنم و واقعا نمیدونم باید چیکار کنم.
ببین عزیزم اولا افسردگی رو داری، استراب رو داری، وسواس رو کمی داری، خشم و عصبانیت رو داری، اینا رو داری عزیز، یعنی اینا چیزاییست، ولی یک کمی تهش متاسفانه یک احساس بد راجب خودته، همونطوری که خودت داری میگی. موضوع اینه که به جای اینکه تو در یک به قول معروف گلستانی با گل حرکت کنی که محبته، توی خارستانی که با زخم و درد همراه بزرگ شدی و بنابراین اصولا آنچه که وجود تو رو متاسفانه به هم میرزه نامهربونیه، حتی برخی از اوقات میتونه بد آمدن و تنفر باشه، اون مشکل ماست. یعنی زمین سرسبز وجود تو رو تبدیل به یک کویر و شورزار کردن عزیز، و تقصیر تو نیست. ماجرا اولا حالا زمینه ارثی داشته باشه، اون دورانی که تو درش بزرگ شدی ای بسا تأثیر بد و منفیش خیلی بیشتر از ارثه، یعنی عامل ارثی هم نقشی داره، هم یه بیماری هایی رو و یه برداشت و دریافت غلطی رو از واقعیت جهان به نوعی مخابره میکنه و یا همراه خودش یه مقدار گرفتگی ها و گیرهایی داره، ولی این خیلی متفاوته با آنچه که بر سر تو اومده عزیز. اولا تشخیص روی تو شامل حال تو دو تا قسمته، هم یه مقدار مثل افسردگی و اضطراب و خشم و عصبانیت و احساس تقصیر و احساس گناه و احساس خجالت و همه اینا رو داری عزیز، عدم اعتماد و اطمینان بیش از همه به خودت، علیه کسی نیست، چون تو اصلا توان اینو نداشتی که کسی رو آزار بدی، تو اصلا نمیتونی دستی دراز کنی که حتی دست دوستی باشه، چه رسه به اینکه کشیده‌ای به گوشه کسی بزنی. بنابراین آنچه که تو داری در حقیقت تو رو بسته و محدود کرده. این حرفی که میزنی در جهت یافتن دوست و اینا، تو هیچ وقت همچین رابطه‌ای رو باش آشنا نیستی، درست مثل یه زبونیست که آدم نمیفهمه چی میگن. از خود توقع و انتظاری نداشت باشه، ولی همینقدر که یه همسری پیدا کردی که به نظر میرسه پایش به مقدار زیادی راحتی، همینقدر که فرزندی داری که به تو یه احساس تعلق و ارتباطی رو میده و تغییراتی رو در تو موجب میشه، تو قراره با دونه دونه مسائلت وقتی که باش روبرو میشی برخورد کنی. یعنی فرض کن اگر احساس غم و اندوه میکنی، نری سراغ خاطرات و اتفاقات که بدترت کنه، یه تلویزیون روشن کنی، یه فیلمی ببینی، یه ترانه‌ای بذاری، یه ویدیویی بگذاری که مثلا توش رقصه، و چون میتونی این عاملی رو که وارد سیستم ذهنیت میکنی عوض کنی، و یا آنچه که در به وجود میاد و به هم بریزی، و یا فرض کن که همینقدر دلیل نداره که دوستی کنی، ولی میتونی آشنایی به وجود بیاری، مثلا با یه خانواده هایی بری تو بیایید، انتظار و توقعی نه از اونا داشته باش نه از خودت که کاری بکنی، ولی ظاهرن چون تواناییشو داری عزیز، آداب و ادب اجتماعی رو رعایت کن برای که بتونی اونا رو داشته باشی، و یه مقدار چون بدترین کار برای تو بیکاریه، بدترین کار برای تو خیال کردنه، بدترین کار برای تو برگشته به گذشته است، و بعدم درست مثل بانوی عزیز قبلی که البته خب وضعش خیلی بهتر از تو بود، شدیداً آسیب دیدی عزیز، دست و پای تو رو زدن خورد کردن، و این دست و پای روانی تو، این خون ریزی روانی، این شکستگی روانی تو یه کار بلند مدتی است که به تدریج خوب بشه و به همجاست که تو ناچار مثل یه آدمی که یه مشکلی داره به هر حال یه جوری باش کنار میاد، تو باید با خودت و با زندگی یه جوری کنار بیای. کار سختیه، درست مثل همه آدما راه میرن ولی تو یه جوری باید رو زمین بخزی چون اون پا رو نداری عزیز. یعنی اینا اون چیزیست که یه کمی آزاردهنده است، اذیت کننده است، میفهمم، ولی باید هم بفهمیش هم بپذیریش برای که این گونه شده عزیز. درست مثل آدمی که توی تصادف اتفاقی براش میفته که تا آخر عمرش باید اون رو به عنوان یه واقعیت، یه محدودیت، یه گرفتاری، یه محرومیت هرچی تحملش کنه.
خیلی درست آقای دکتر، من خیلی روی خودم کار کردم که اون گذشته رو واقعا فراموش کنم، چون واقعا موقعی که حتی یک لحظه به گذشتم فکر میکنم احساس میکنم توش واقعا فرق میشم و احساس میکنم که شاید من بی جهت به دنیا آمدم که اینقدر مورد آزار و اذیت قرار گرفتم و اصلا نمیتونم درک کنم که چرا همچین آدمی که مادر میشه میتونه بچهش از تقریبا میتونم بگم نوزادی کتک میزده و خیلی وقت گذشته شد که حتی به من خبر نمیدادم، منو شخص دیگه میومد دنبالم از محل بودن یا مدرسه و برای یک هفته میرفتم مسافرت به من حتی از قبل خبرم نمیدادن و همین موضوع خیلی منو حساس کرده سر پسرم و سعی کردم ویدیو و حرفای شما براش محیط آروم خوب به وجود بیارم و منو همسرم هم دیگر رو خیلی دوست داریم و از موقعی که من باهاشون آشنا شدم تنها کسیه که من موقعی که با من حرف میزنه من باهاش حرف میزنم واقعا از ته احساس خوشحالی میکنم، ولی مشکلی که الان چند وقت به وجود اومده بین من و همسرم اینه که دوتامون این خروس جنگی شدیم و اصلا دیگه نمیتونیم انگار با هم حرف بزنیم و 24 ساعت اگر بخواییم با هم حرف بزنیم شاید 20 ساعتش بحث و دعوا بشه. من که از خودم نفرت دارم ولی احساس میکنم چون همسرم دوتا خواهر بزرگتر داشته و مادرش هم بوده و پدرش خیلی زیاد کار میکرده با اون سه تا زن بزرگ شده، یک جورایی نفرت از زنها داره که خودش احساس نمیکنه و وقتی که من بهش موضوع رو میگم میگه نه من واقعا تو رو دوست دارم و من توی این دوست داشتنش اصلا شکی ندارم، فقط واقعا به بن‌بست رسیدیم که نمیتونیم چیکار کنیم که
آرامشو برگردونیم. ببین عزیز، نه اگر همسرت بعدن حرفای منو میشنوه راه به مقدار زیادی روشنه و اون راه عبارت از این است که تقسیم کار رو به وجود بیاری، یعنی یه سری کارا رو او بکنه تو اصلا توش دخالت نکنی، یه سری کارا رو تو بکنی او اصلا توش کار و دخالتی نداشته باشه. یعنی تنها راهی که برای شما میمونه این عزیز، یعنی شو چاره غیر از این نداری و الا همطور که گفتی اختلافاتون میتونه مطرح بشه. فرض کن اصلا قسمت بچه رو بذاره به عهده تو یا قسمت قضا رو و تو هم کوشش کنی به میل اون عمل کنی ولی درباره موضوعهای دیگه ابدا دخالتی نکنی، یا وقتیش اگر اون میره سر کار شب میاد شب رو بذاری در اختیار او باشه که خونه اومده خونه ما حالا میخواد تلویزیون بشنوه ببینه یا نمیخواد یا هر چیز دیگه، یا میگه بریم یه جایی یا بریم خونه کسی یا کسی بیاد اینجا تو موافقت کن، یعنی مثل کسی است که دیگه تصمیم رو نمیگیره. شما تنها راه موضوعی از این قبیل که تو میگید تقسیم کار عزیز و تقسیم مسئولیته
و ما متاسفانه این تصمیم مسئولیت رو به هیچ عنوان نداریم چون همسرم کارش یکم سنگین هست، روزا 10 ساعت کار میکنه و من الان به مدت 4-5 ماه سر کار میرم و سر کار میرم خرید خونه رو انجام میدم، خونه رو تمیز میکنم، غذا رو من درست میکنم و همسرم موقعی که سر کار میاد بسیار خسته و خشمگینه و منم خب اون احساس خشم رو دارم همیشه توی وجودم تا اون حتی یک لحظه شاید به هر دلیلی یک رفتار تندی داشته باشه من 10 پله بدتر از اون میشم و این جنگ اونجوری شروع میشه.
نه خب نه نباید بکنی، برای که بچه رو شما یه جور دیگه له میکنی. ببین عزیز قبول کن که اصلا بیا فرض رو بر این بگیریم که من دارم فقط با تو حرف میزنم، همسرتو داره میاد به قول تو خسته و خشمگین برای که اونم گیر گرفتار، تو رعایتشو به عنوان یه بیمار میکنن، یعنی یه کسی که یه آدمی است که مثلا با تفنگ اومده اونجا نشسته و داره همینجوری هم به تو آزار میرسونه، ولی اگر تو مقاومت کنی تو بچه‌تو میکشه. خب چه میکنی تو؟ ساکت میشه. یعنی انتظاری دیگه از اون نداشته باش. فرض بر این بگیر که اون نیست. تو همچنان باید بیشتر این کاری رو که همکنون میکنی بکنی، ولی حضور و وجود اون تو کمک کنه. من نمیخوام بگم او قراره این انتظار داشته باشه یا چنین کنه، ولی تو چون باهوشی عزیز، دختر باهوشی هستی، اون همه بلا سرت آمده، یه توانایی برای سازگاری و حتی سازش داری. خب از اون استفاده کن. آتش بس بده عزیز، آتش بس بده، حتی اگر غلطه، حتی اگر به ضررته. من اگر جایی تو باشم همینقدر یه نیم ساعت قبل از این که او بیاد، دو دفعه سه دفعه برو جلو آینه به خودت بگو میاد، هیچ کاری به کارش نداشته باش، کارارم به میل او انجام بده، چون او نمیتونه آدم بد آزار دهنده ای باشه. شما با هم درگیری پیدا میکنی چون یه مقدار محدودیته. من همیشه گفتم ما سر هوا با هم تو دنیا نمیجنگیم چون منازه کافی زیاده، ولی سر ممکنه که جواهر که خیلی کمه حتی هم دیگرم بکشیم. بنابراین اصلا درگیر نشو عزیز، چون موفقیتی به دست میاد هیچ مسئله حل نمیشه، نه تو اون عوض میکنی، نه اوضاعتون بهتر میشه، نه حالتون بهتر. خب ول کن عزیز. مثل این مونی که من مثلا یه سردرد دارم، خب نمیتونم که دق با دق سرم به دیوار بزنم. خب سردرد رو میپذیرم، کنار منه، تو هم بپذیر این از وقتی وارد میشه دردیست برای تو، یه خاریست توی بدن تو، بذار باشه. تو میتونی
دکتر، من همزمان الان داره حرفا رو گوش میکنم، از این تلفون یکم امیدون رسید آقا میشه. واقعا وقتی که میاد خونه به ما انرژی خیلی زیادی میده و من همیشه با یک مسئله که باش بحث دارم نگه، هر روز بهش تلفن میکنم و میگم حتی شده یکی یه ربع نیم ساعت زودتر به خونه بیا، چون واقعا هم من هم پسرم عاشقانه دوستش داریم و رفتارش با پسرم خوب
بلاده. خب بنابراین تنت میخواه برای میخواه برای دعوای بعدی؟ آخ بیخودی حالا چرا یه دفعه سفر رو عوض میکنی دختر؟ اصلا قبول دو. چون تو رو داشت رو دو تا آدم خلوچلی هستید که همدیگر دوست دارید، همدیگر آزار میدید. خب این دیگه از کجا دیگه؟
حالا آقای دکتر، ما که زخم و زیری هستیم، من تنها مشکلم اینه که وقتی که اعصابمون انقدر داغونه، جدیدن یه کاری که خیلی خیلی بدی که میکنیم یه جورایی سر بچه‌مو خالی میکنیم.
به به، شما میخواید برای ما آدرستون بدید؟ من یه مدالی از همه هنر مادری و پدری برای شما دوتا تحفه بفرستم. چون ببین، من مادر تو رو میتونم بفهمم که انقدر قربانی و بدبختی که توی خونه بچه 13 وقتی 14 تا بچه هستن و اون دیوونه هایی که همچین تولید مثلایی بیان، ولی تو رو نمیتونم بفهمم، همسر تو نمیتونم بفهمم. شما باید توی کشور اسکاندیناوی و ما صد رحمت به مردمان 500 سال یا 5000 سال قبل است، شما یه ذره بهتر بودن. دوتایی سر هیچی با هم دعوا میکنید، بعد بچه رو اون وسط له میکنید. خب میخواید الان دوتایی برید یکتون یه دستشو ببرید یکتون یه پاتون، چه فرقی میکنه؟ هم متوقف کنید این جنگی بکنید. هیچ کدوم از شما نمیتونید دیگری رو عوض کنید، هیچ کدوم از شما نمیتونید دیگری رو درست کنید. میشه این توفه ها رو همینجوری بپذیرید؟
نگاه دکتر، من انقدر اخلاق خوب و انقدر آروم هستم که از اول زندگی سعی کردم همسرمو عوض کنم، ولی الان تازه فهمیدم که یک توفهی نیستم و
بسیار عالی، خوشحالم. خیلی خوب، ببین باز رفتی توی بازی دیگه. از دست مادر تو به کجا رسیدی دختر؟ ول کن اصلا این بازی ها رو، برای چی میکنین؟ همش بازیه، هستیش کنش واقعی نیست. بنابراین ای شما هم
سوال دیگه، من قبل از اینکه من قطع بشم، پسر من الان 2 سالشه، خیلی خیلی پسر باهوشی، متاسفانه از 1.5 سالگی شروع کرده به صحبت کردن، همه چیزش رشدش عالیه. من اصلا هیچ وقت سعی نکردم به چیزی رو یاد بدم، ولی بلد بشماره رنگا رو تشخیص بده و بسیار بسیار پسر باهوشیه و این منو میترسونه، چون من با اخلاقی که من دارم و همسرم داره همیشه یه جورایی خسته ایم و چند وقت تو این فکر افتادم که اگر من بچه دومو بیارم و باهاش هم بازی باشه و در آینده کنار هم باشم خیلی خوب شه، ولی از این طرف میترسم.
نه من با آوردن
بیماری باشه.
نه من با آوردن فرزندتون خیلی موافق نیستم عزیزم. با آوردن فرزند من فکر میکنم شما دوتا یه مدتی یه ذره حالتون بهتر شد، نه فعلا از بچه دوم بگذارید. از بچه دوم بگذارید، ولی یادتون باشه بچه رو له نکنید به خاطر خودخواهیاتون. دیگه بسه دیگه، ول کنید آتش بس. این تحفه همینه که هست، همینجوری بپذیریدش، همونطور که از نظر فیزیکی میپذیرید دستش و دماغش اینجوریه، روانش هم بپذیرید، خودتون اذیت نکنید. منم مدت ها از پیام هم گذشته، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. بس
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا
بفرستید. شنگ و نشمند با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانی.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم، از این بهتر میشه.
فکر خوبیه، شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید. 31 دسامبر همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
چند گفته؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من راجع به یه پسر 23 ساله هم میخواستم ازتون سوال کنم. البته تو این کنفرانس های شما تو تورنتو یکی دو بار اومدیم صحبت کردیم، ولی خب فرصت کافی نبود. حالا گفتم مزاحمتون بشم. ایشون 5 سال مهاجرت داشتیم به کانادا و از بچگی یه حالت وسواس داشت، یعنی اون موقع به این صورت بروز میکرد که دستاشو زیاد میشد. تو مدرسه بچه ها مسخرش میکردن که چرا انقدر دستاتو میشوری، حتی ناظم مدرسه یه بار دست خودشو مالید رو کف زمین، کف حیات مدرسه، گفت ببین کثیفی اینجوری نیست که شما انقدر وسواس داری بهش، دستاتو با یه حذف میری دستشویی دستاتو میشوری. یا مثلا میگفت از آهنگای که خانوما میخونن بدن میاد. بعد تا دیگه اومدیم بعدش چند تا روانشناس تو ایران بردیمش. بعد اومدیم الان تورنتو هم که اومدیم 5 ساله گاهی به صورتهای دیگه بروز میکنه که با خودش وسائل رو این بر اون بر میبره و
سب کنید. اولا شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
4 تا آقای دکتر.
این چندومیه؟
این آخریه.
اوکی، به من بفرمایید که اون در 2-3 سال اول چیز خاصی ازش یادتون میاد، یعنی تولدش تا 2-3 سالگی مثلا، به ویژه درباره اولا درباره خوابش و درباره غذاش اگر یادتون میاد، اگر نه نه مهم نیست.
متاسفانه چیزی یادم نمیاد چون الان مادرش هم اینجا نیست بپرسم و چیز خاصی یادم نمیاد متاسفانه.
خب به من بگید،
ولی فکر نمیکنم مشکل خاصی داشته.
نه خب به من بگید در بین 3-6 سالگی یا کودکستانی مهد کودکی جایی میرفت یا نه؟
بله، یه مهد کودک یکی اون سالای یک سال 5-6 سالگی میرفت و یه خودم به سختی میرفت دیگه، گاهی اونجا نگران بود و ناراحت بود و همش میچسبید به مادرش که دوباره بیاد بیرون از مهد کودک.
وقت بعد کلاس دبستان چگونه؟ دانش آموزی بود هم از نظر درسش هم ارتباطش؟
خوشش و ذکاوتش و اینا خیلی خوب بود، یعنی جز شاید میگفتن دانش آموز تیز هوش و خوبیه و ذکاوتش خوبه، هوشش خوبه، ولی خب اون حالت کمرویی و یه مقدار وسواس و یه مقدار نگرانی از برخورد با بچه های دیگه و اینا بود تو ذهنش و فکرش.
چقدر درگیر فعالیت اگر بود ورزشی بود؟ آیا هیچ بازی جمعی و دست جمعی رو میکرد؟
نه متاسفانه خیلی نمیرفت دنباله، یعنی تو جمع سعی میکرد همیشه خودشو کنار بکشه و زیاد تو جمع به اون صورت شرکت نمیکرد.
آیا دوستی هم غیر از اعضای خانواده و یا فامیل داشت تو دبستان؟
نه متاسفانه خیلی خیلی کم، یعنی تا اونجایی که من یادم میاد تو ایران که دوستی به اون صورت نداشت و در حقیقت بچه های ایران مثلا بچه های مدرسه چون تا ببینن کسی یه مقداری خجالتی کم روه بیشتر اذیتش میکنن و این ناچارن اصلا کنار میکشید از دوست پیدا کردن و دوستی ها بیم اینا و اینی که دوستی هم نداشت. نه
نمراتش چطور بود تو دبستان؟
نمرات دبستانش خوب بود.
اوکی، بعد دبیرستان چی شد؟
دبیرستان یه خود دیگه چیز خیلی کم شد نمرات، یعنی نمرات خوب نبود، زیر متوسط می شد.
و چه رشته ای رو می خوند اونجا؟
ببینید توی دبیرستان رشته ریاضی فیزیکو انتخاب کرده بود که دیگه خیلی هم بهش فشار بود اون اواخر و حالا دیپلم هم گرفت ولی به سختی دیگه باست رنج و مشقت.
رابطش با بقیه بچه هاتون چطور بود؟
خوب بود، رابطش با برای بچه ها خوب بود.
حالا غیر از این ماجرای شستشوی وسواس در زمانی که در ایران بودید کار وسواسی دیگه هم میکرد؟
کار وسواسیش گاهی به صورت این که مثلا آهنگ خانم میذاشتیم تو ماشین، میگفت نه من آهنگ مرد فقط باید گوش کنم و به مسابقات تلویزیونی فوتبال خیلی علاقه من بود. بعد یه خانومی که تو منزل ما خدمتکار بود تا می اومد از مدرسه می دید این خونه است، فرار میکرد میرفت خونه مادر بزرگش که نزدیک بود به ما، و تا زمانی که این خانوم از خونه ما میرفت بعد می اومد خونه.
چی میگفت؟ میگفت چرا این کاری میکنه؟
میگفت که همین که عرض کردم، مثلا میگفت از خانوما خوشم نمیاد بخونن، خانوما نباید خونه باشن. حالا اگه مردی میومد به عنوان خدمتکار زیاد مشکلی نداشت باش.
از نظر وقتی که میرفت حمام و اینا چقدر راحت میرفت، چقدر مشکل داشت، چقدر میمون نمیمون، چیزی یادتونه؟
ببینید اون موقع ها خیلی زیاد میرفت حمام، زیاد پسش صورت چون میشد و حمام های طولانی هم میرفت، ولی الان دیگه برعکس شده، کمتر میره حمام و کمتر به نظافت خودش میرسه و در حقیقت وسائل زیادی با خودش حمل و نقل میکنه این برون برد، نمیدونم لوازم شخصی، مجله و روزنامه ها. میگی نخواه برای چیته این همه این برون برد اینا رو میبری؟ میگه خب شاید لازم میشه یه جایی من بخوام روزنامه بخونم، مجله بخونم، یعنی لوازم شخصیم لازمم بشه.
و اینکه جا به جا میکنه، یعنی از کجا، از اتاق به اتاق میبره یا اینکه تو ماشین؟
ببینید شبا که میخواد بخوابه وسائل رو با خودش، هر چی داره، حتی باقی مونده غذای تو ظرفش هم با خودش میبره بالا تو اتاقش، تو اتاق خوابش. بعد اینا رو دوباره صبح وسائل و همه چیز رو، حالا غیر از اون غذاها، بقیه چیزا رو با خودش میاره پایین. بعد اگه بخواد بره فوتبالی درس این برون و فوتبال میره اینجا خوشبختانه، این لوازم رو با خودش به سختی میبره، حتی با گاهی وقتا بالش زیر سرش هم با خودش میبره. خیلی چیز. و اینجا هم پیش دکتر روانپزشک رفتیم، بهش فلکسومین دادن و فلکسومین سرد داده، گاهی هم روانشناس میبریمش، ولی خیلی تمایل نشون نمیده.
به شما غیر از استراب و وسواس و اینا تشخیص دیگه چی داده؟
تشخیص دیگه خدمتون اصلا نگفتن، فقط میگن وسواس زیادی داره و در حقیقت این وسواسش هر زمانی به نوعی بروز میکنه. یه موقع اینجوری به صورت شستن زیاد دست و صورت، و یه موقع به صورت لوازم زیاد با خودش بردن، یه موقع اینکه مثلا با خواهرش خیلی چیزی کلنجار میره و با هم چلنج دارن و با هم شوخی های زیادی باش میکنه که کلافش میکنه.
مقصودتون از شوخی چیه؟
ولی با برادرش نه.
مقصودتون از شوخی که میکنه چیه؟
شوخی های چیز عادی، نه شوخی که بد باشه، همینجوری مثلا زیاد میره تو اتاقش، لوازم از اتاقش برمیداره، بعد بهش حالت باش حالت بچگانه صحبت میکنه، میگه دستت کبود شده بذار بوسش کنم، نمیدونم یه حالت های بچه بازی باش برمیاره، بچگانه صحبت کردن و بچگانه حرف زدن، حالت چیز، فقط صحبت
کردن هاشون اینجوریه. باشه، بذار ازتون سوال کنم و لطفا یه دقتی بکنید. در خانواده خودتون، چه خانواده پدری و مادری و در خانواده همسرتون، چه پدری و چه مادری، کسی که معتاد بوده، کسی که خودکشی کرده، کسی که بیمار روانی بوده، بستری شده، هیچ چیز تو خانواده شراجب شنیدی؟
بله، خانواده مادریش در حقیقت عموی مادرش توی ارتشی بوده و یه مقداری ناراحتی فکری پیدا میکنه و کامل البته داستانشو از کسی که بتونه درست برام بگه نشنیدم، ولی ظاهراً یه بیماری روانی داشته، یعنی حالت چیز نمیدونم، اون موقع که تو کار ارتشی بوده حالت های روانی بروز میکنه ازش و بستری میشه، فقط تا همین حدش رو میدونم.
اون وقت هنوز زنده است یا این که نه اون آدم؟
نه نه، اون در حقیقت ظاهرن شنیدن که خودکشی کرده.
بله. دیگه غیر از اون چی راجبه کی میدونید عزیز؟
نه دیگه تو خانواده کسی دیگه رو نداریم و نشنیدم.
آیا پسرتون هیچ وقت میگه که مثلا یه چیزایی رو حس میکنه، احساس میکنه که به نظر شما واقعی نیست؟
مثلا ببینید حرفای بی‌معنی زیاد میزنه، مثلا میگه سعودیه، نمیدونم سرما خوبه، من از سرما خوشم میاد، یه حرفای بی‌معنی متأسفانه زیاد میزنه، جملات بدون معنی زیاد میگه و در حقیقت اونجوری که خیلی البته جلو غریبه ها سعی میکنه خودش رو کنترل کنه و حرفاش با معنی باشه، ولی گاهی هم جلو آشناهای نزدیک از این حرفای بی‌معنی میزنه.
آیا برخی از خود میگه مثلا چیزی رو حس میکنه، احساس میکنه، یا تو خواب دیده، یا میگه چیزی رو میدونه که به نظر شما واقعی نیست؟ مثلا یا یه تجربه ای که
بله
هر چیزی که تو حرفش یا رفتارش غیر عادی تر از ایناییست که تا به حال با هم صحبت کردیم، چیز دیگری؟
نه چیزی که بیاد بگه نه، که ولی خب رفتار غیر عادی اینجوری که عرض کردم زیاد داره و به هر حال چیز دیگه، یعنی تأثیر داشته رو درسش و کارش و زندگیش و یه مقدار همه چیز رو داون کرده.
خب حالا من شما رو بذارم روی خط، روی هولد نگه میدارم، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برمیگردیم. من میخوام بیدم الان مثلا صبح تا شبش چگونه میگذره، یا در هفته یا وقتی تعطیله کجا میره چه میکنه، اونم به من بفرمایید، بعد من نظرم رو خدمت برسم. روی خط بشنگ و نجمن با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال،
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
تالار مجلل کسپین تقدیم می کند کریسمس و سال نو میلادی امسال 23 و 24 دسامبر فرشید امینی
نسترن ای عشق من حرفی بزن بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه
25 دسامبر شهلا سرشار
بعد تو گریه
یکی کم دسامبر و اول ژانویه حمید طالبزاده
چی آرومه من چقدر خوشحالم میشم از بی حالا
دوم ژانویه قاسم گلی و ارکستر اختصاصی کسپین کریسمس و سال نو میلادی امسال کسپین. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلترا شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم.
برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی،
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو جانم،
آیا چیز دیگه به ذهنتون آمد به من بفرمایید؟
والا نه، چیز دیگه.
الان چجوری ایامشو میگذرونه، به ویژه ایام عصرش رو و روزای تعطیل رو؟
ببینید، روزانه صبح‌ها یه خود دیر از خواب بیدار میشه. وقتی هم که بیدار میشه، البته هفته 3 روز کلاس زبان میره که 2 ساعت بیشتر نیست در روز، و هفته 3 روزم فوتبال میره و بقیه هم تلویزیون نگاه میکنه یا مجله میخونه و جدول حل میکنه و کمی زبان میخونه.
خب بخواد چیکار بکنه؟ کار چی؟ درآمدی هم داره؟
والا این دانشگاه و کار رو دیگه به اون صورت جدی نمیتونه، اصلا نمیتونه، چون یعنی پشت کار این کار رو نداره و مثلا این ترم دانشگاه نرفته، ولی علاقمند هست که از ترم آینده دوباره ثبت نام کنه و دانشگاه بره و در حقیقت اون رشته ای که تراوران توریست ثبت نام کرده تمومش کنه، ولی دانشگاه سنکان اینجا، ولی به هر حال خیلی جدی نمیگیره حتی دانشگاه هم میشم.
ببینید عزیز، فرزند شما حداقلی که حتما داره استراب و وسواس سنگینی است که حالتهای سایکاتیک و روان پریشی پیدا میکنه، یعنی یه حالتهایی که وارد حریم بیماری روانی میشه، ولی میتونه متاسفانه مقدمه یه ذره حالات بدتر هم باشه. یعنی من نمیدونم دکترا آیا هیچ وقت به شما گفتن که ممکنه یا یه زمینه برای اسکیزوفرنی داره؟
نه متاسفانه، شاید حالا البته شاید من نخواستم یا نگفتم، چیزی نگفتم، فقط میگن وسواسه و در حقیقت حالا اضطراب هم که شما میفرمایید دقیقا همینطوره، اضطراب و وسواس سنگین داره و ولی اسکیزوفرنی رو نگفتن.
نه من کمی نگرانم، یعنی من میخوام ببینید عزیز، این که ایشون اینقدر برنامه بی خودی داره، یعنی یه وقت تلف کردن و وقت کشیه دیگه، بعدم این حالتهای یه مقدار جا به جایی و چیزایی از این قبیلش هیچ درست نیست، اینا در با گذشت زمان ارتباطش رو با واقعیت از دست میده، یعنی یه جهانی رو تصویر و تصور میکنه که وجود نداره. اینی که من فکر میکنم ازشون بخواید یه ارزیابی کاملی بکنن، حتی اگر برخی از وقت ممکنه از نظر مغز و سیستم عصبی بخوان حالا امارای عکس برداری کاری
ما گرفتیم آقای دکتر، امارای و نوار مغزی اینا گرفتیم، چیزی نشون نداده، چیزی
پس حالا اون بیشتر نشون میده که از نظر پزشکی یا مثلا یه دفعه قده یا چیزی باشه اونو رد و نفی کردن، برخی از بیماری ها نشون میده، ولی من کمی نگرانم، کمی نگران هستم که ممکنه با گذشت زمان بشکنه. بنابراین نمیدونم دکتری که دارید ایرانی هن یا کانادایی هن یا هر جای دیگه؟
ایرانی هن.
خب باشون
ایرانی
بهشون بگید که یک کمی نگاه کنن ببینن، برای که دو کار باید بکنن، یکی باید پیشگیری کنن که اوضاع بدتر نشه، دوم باید به زندگیش یه نظمی بدن. این کاری که الان میکنه این بیهوده گذرانی در بلند مدت کاملا میتونه خودش علت یه گرفتاری و بیماری دیگری باشه. و ضمن هم یکمی درباره سابقه خانوادگی مادری که اشاره کردید ببینید چه خبر است، چون اون بیماری موضوع مهمی. اگر اون فرقی که هم که توی ارتش بودی موقع اسکیزوفرنی چیزی داشته بیشتر باید هوشیار بود. یکم اونو لطفا چک کنید، ولی خب امیدوارم چیزی نباشه و شما باش راحت باشید.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
لطف کردید،
نگهدارتون باشه که واقعا کمکی برای جامعه.
لطف و محبت،
متشکرم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام، بفرمایید. ولی دوست کنیم بلندتر صحبت کنیم جان.
خواهش کنم، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
البته تو تماس گرفتم خدمتتون بابت مشکلی که من و همسرم با خانواده من داره، یعنی همسرم با خانواده من داره. اگه
شما هر دو چند سالتونه؟ نه صبر کنید. نه
بذار.
نه من وقتم کمه، فقط بگم هر دو چند سالتونه؟
من 35 سالمه، ایشون 28 سالشونه.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
تقریبا نزدیک 3 ساله.
آیا فرزندی هم داری؟ به من بگید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من دانشجوی ارشد رشته مهندسی هستم، ایشون هم مهندسی رشته مهندسی کارشناسی داره.
شما از ایران تلفن میکنی؟
بله بله.
به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستی؟
من اولی هستم، یه خواهر دارم 5 سال از من کوچیک‌ترم، ایشون هم توی خانواده بلندد فامیلی هستن.
چطور شده بلندد شدن ایشون؟
مادرشون دوباره ازدواج کردن، پدرشون فوت کردن، مادرشون دوباره ازدواج کردن.
اوکی. خب حالا الان بزرگترین مشکلی که دارید چیه؟ یعنی خانواده شما فکر میکنید یه مقداری مسئولیت و تقصیر رو دارن یا ایشون بی خودی حساسند و نسبت به شکننده؟
هر جفتش.
خب آخه کی تو خانواده شما تو زندگی شما نقشی داره؟ یا همسرتون گله و شکایتش از کیه؟ از خواهرتونه یا از پدر؟
مادرم مشکل دارن، مثلا زمانی که میرن خونه اونا مهمونی، مثلا از نحوه رفتارشون راضی نیستن یا میگن به من اهمیت نمیدن یا اینکه خوب با من برخورد نمیکنن یا چرا برای من این کارو نمیکنن. یه مقدار انتظاراتی دارن که من بهشون میگم انتظارات واقع‌بینانه نیست، میتونیم دوست داشته باشیم این کارا رو بکنن، ولی من به شخصه انتظاری ازشون ندارم.
حالا
ایشون میگه نه من چرا برام این کارو نکردن یا چرا با من اینجوری برخورد میکنن.
حالا بذار یه سوال بکنم، در وقت ازدواجتون پدر مادر شما با این ازدواج موافق بودن یا نبودن؟
بله.
ایشون چیزی میخوان بگن به من؟
فکر کنم خودشون سوال کنن.
آره حتما. مرسی عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام، من فقط به شما بگم 9 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم. شما چه جوری؟
آقای دکتر خدمتتون عرض کنم که والا شاید اینجوری که همسرم گفتن میگن که انتظارات من زیاده، ولی خب نمیدونم چرا آقای دکتر یه کارایی یه حرکتایی بعضی موقعا میشه یه حرفایی زده میشه من خیلی ناراحت میشم. نمیدونم والا شاید هم چون که من از بچگی مشکل داشتم، بالاخره توی خانواده بزرگ شدم که پدر خودم نبودن، مادرم ازدواج دومشون بود، بعد یه مقدار خواهر برادر این وسط بود، دو تا دسته شده بودیم در واقع. نمیدونم به گذشته ما میشه ازدواج داشته باشه، یه مقدارم رفتارهای مادریشون واقعا، یعنی مطمئن که فقط من بگم مثلا زن داداششون همهشون مشکل دارن با مامانشون.
نه حالا متوجهم، بذارید از شما بگذارید به من بگید مثلا بدترین کاری که ظرف یکی دو ماه گذشته مادر ایشون کردن چی بوده عزیز؟
مثلا آقای دکتر میدونم وقتی دارم به من هدیه میدن، من وقتی براشون هدیه میخرم بهترین هدیه ای که خودم دوست دارم و براشون میخرم و کلی وقت میذارم، ولی گاهی اوقات میبینم چیزی که تو خونه شون اضافه بوده برای من کادو میکنن به من میدن. یا اینکه مثلا آقای دکتر من خیاطی میرم، آیندم دوست دارم یه مزونی بزنم یا آموزشکاری بزنم، ایشون هم خیاط بودن قدیم، بعد همیشه مثلا خیاطی منو میبینن یا نه اینجاشو بد دوختی، اینجاشو اینجوری دوختی، این خوب نیست، تو نمیتونی، تو نمیدونم این اشکال داره، خوب یاد نمیگیری. در صورتی که من با بقیه صحبت میکنم و با معلمم صحبت میکنم به من میگه پیشرفت کاری تو از همه بچهای دیگه بهتر بوده.
خب حالا شما
نمیدونم چرا همیشه منفی رو یه چیزی
نه خود شما نمیدونم اونجا تو ایران میتونید مثلا تفنگی چیزی تهیه کنی؟ شما ایشون رو به خاطر این دوتا گناه باید حتما چند بار ادعازی آخه منم نه سب کن دختر، من برگشتم گفتم به من بگو بدترین کاری که آخه یه زنی برای خودش دنیایی داره، ایشون مادریست که یه دنیایی داره، دلش میخواد اظهار عقیده و نظر کنه، خیاط یا تو رو اصلا قبول نداره یا خیاطی رو نداره یا خودشون رو دوست نداره، این حرفو میزنه یا هدیه داره به تو میده، تو وقت میگذاری بسیار خوب، حالا اولا مجبور نیستی بگذاری نگذار، ولی دازه میری میگردی خودت میگی چیزی رو میخرم که من دوست دارم که قراره چیزی بخری که او دوست داره، ولی حالا اصلا تو بهترین هدیه رو داری میخری، او یه چیزی آشغالی که اونجا مونده رو بسته‌بندی میکنه به تو میده، تشکر کن برو سر این موضوع شما دوتا دعوا میکنی، بعد میشون مادر ایشون رو میخواید
حالا علی مودال زندگی ما در این موضوع
خب نه بی خود
همش به جون هم یافتیم با هم دعوا کنیم،
خیلی
ایشون میگه تو انتظار داری، واقعا یه مشکلی نمیگم چون الان واقعا قبول ندارم
عزیز من، اصلا
ولی مادر ایشون هم بالاخره یه حرکتایی میکنه،
خب حتما عزیز من
شب من اونجا مهمونی بودم، از اول مهمونی تا آخر مهمونی اصلا با ما صحبت نمیکرد
دیگه بهتر
دست من دلخور بودن، نمیدونستم چرا من اصلا نیومدم پیش من بشینن بگن خوبی چه خبر، با اینکه من رفتم پیششون مثلا تو آشپزخونه کمک لازم داشتن کمکشون کنم، ولی ایشون اصلا به من اعتنایی نمی کنن.
خب نکنن آخه عزیز من، تو یه جوری چرا تمام زندگیتون رو شما چرخونید به اینکه دیگران با شما چی کار میکنن، اعتنا نکنن. حالا ایشون اولا چه در و گوهری ممکنه در کلماتشون و یا در نوازش دستهای مبارکشون باشه که نکرد، دوم این که اصلا با شما اعتنایی نکردن، شمایی که 3 ساعت 4 ساعت اونجا بودید میدونید اعتنا نکردن، بقیه که چک نمی کنن ببینن اعتنا شده یا نشده، بله به مادر ایشون میتونه از شما خوشش نیاد، مادر ایشون میتونه شما رو دوست نداشته باشه، قرارم نیست دوست داشته باشه، شما دوتایی که هم دیگر رو دوست دارید به جان هم افتادید، کار بد و غلط میکنید، بعد به من میگید مادر ایشون که منو دوست نداره که ای بسا نمیدونه و نمیفهمه، ایشون باید کار خوب و درست بکنه، رها کن قربونه، اصلا چه اهمیتی داره، شما دوتا برچه
الان دیگه یک سال و نیمه که ما پیش یه مشاوره میدیم، همین مشکلات رو که دارم به شما میگم به اونم میگم، اونم همینا رو به من میگن، یه کادو بهت میده حتی اگه نش باشه رو سری سرت کن تشکر کن لباس بپوش
خودتو خلاص کن
نداره
عزیز
تشکر کن تو مثلا برای کادوشون ارزش قائل بشو اشکالی نداره،
اصلا در عزیز من اصلا برای کادوشون ارزش قائل نبود، تشکر کن بذار اونجا به تو دلت هم بخند بگون این خانم چه تحفه‌ای حالا سر خودش زده، مبارکتون باشه ماشاءالله به این فهمتون، من اصلا نمیگم تشکر کن یا تشکر سطحی و ظاهری بکن، برای چی خودتون رو درگیر این کارا میکنی، من برم توی مهمونی حالا بخوام همه رو درست کنم، خانم آقایون لطفا نظرتون راجع به من درست کنید، اگه راجع به چشم من نظری دارید اشتباه میفرمایید، قد من اصلا یه چیز دیگه بوده حالا به این صورت درآمده، ضمن فهم و هوش من رو آنگونه ببینید چرا اینگونه میبینید، حالت خوبه دختر نشستی کیو میخوای درست کنی، من و تو نظرمون راجب خودمون غلطه، من و تو نظرمون راجب خودمون بد و غلطه، حالا بیایم درباره دیگران ازشون بخوایم که به ما اونم تازه چیزی نگفتن به تو اعتنا نمیکنه، اون نکنه مثلا تو وارد میشی محلت نمیذارن چه بهتر من عجب دختر من اصلا نمیفهمم تو رو، اصلا من میگم با دلیل بد و غلط نمیگم بی دلیل ویل کن بابا جان، شما دوتا چرا زندگیتون رو خراب میکنید؟
حتما آقای دکتر حتما،
بعدم عزیز من
مشکلی که من خودم با همسرم تو این دوست سالی که نزدیک 3 سال ازدواج کردیم اینه که همسرم حالا میخواد پیش وقتی که تو زندگیش کنه، حالا چه خونه رو بخواد عوض کنه چه ماشینش رو بخواد عوض کنه، من ازش انتظار داشتم مثلا بهش گفتم اگه بخوای ماشین رو عوض کنی میشه به نام من کنی، اگه خونه میخری میشه نصف به نصف باشه، ایشون همیشه به من میگن چون تو مهریه داری خب ما اگه روزی جدا شیم تو یه مبلغی جلوتر از منی،
خب نه ببین عزیز نه سب کن حالا در دیگه دفاع نکن سب کن
یه مالی از ایشون به نام من باشه، یه پولی از ایشون مثلا داشته باشم به نام من باشه که تو آینده، من اصلا اینجوری فکر نمی کنم، من دارم میگم که چون که آقای دکتر خودم هم تو بچگی برام این اتفاق افتاد. وقتی پدرم فوت شد خانواده پدری من سهم خونه پدری منی که به اونا ارث می‌رسید کامل تمام همه حقشون رو گرفتن. من نشیدم اگه فردا روز بچه دار بشیم چیزی بشه من با یه بچه یا خودم چی کار کنم؟
در حالا به من صبر کن عزیز. آخه من که از اول به تو گفتم 9 دقیقه وقت دارم همینجوری پشت سرم چرا فکر کنی نمیفهمم؟ یه سوال ازت دارم توضیح. تو مهریت چقدره؟
مهریم آقای دوست 314 عدد بکیه تمام بهار آزادی.
خیلی خوب، بنابراین یه چیزی رو بعد از یه مدتی از همسرت بخواه. ولی عزیز تو این کشورهایی که ما زندگی میکنیم چون مهریه نیست بعدا هرچی دوتایی در میارن مال هر دوتاشونه. ولی تو اون مملکت که تو اومدی قبلا پولتو گرفتی بابت مهریه، البته کم گرفتی. اگر 1300 تا بود من میگفتم ول کن. حالا
مبلغی هم نزدیم از قدیم هم
یه مهریت
چی داده چی
گرفت؟ نه چرا من فراوون، من میتونم اسمت 5000 نفر برای تو ببرم برو تو دادگاه. اینم از اون حرف هست. ببین از این حرفای خاله پیرزنکی تحویل من ندی که کی مهریه رو گرفت. اینقدر آدم ها تو زندان هستن بخاطر اینکه مهریه رو ندادن. حالا بنابراین حالا عزیزم من معتقدم همسرت بذار اقلا یه چیزی رو بعد از یه مدتی به اسم تو کنه، ولی اقلا چند سالی بگذره. اولا بچه دار بشید، اون موقع هر وقت بچه دار شدید اون موقع ازش انتظار داشت باشه رو هم مواظب باشه. بعد هم دفعه دیگه ایمالی دوتایی بیاد یه ذره من با تون دعوا کنم، چون به اندازه کافی دعوا نکردم. مواظب هم دیگه باشید، بیخودی هم بازی در نیارید. از مادر ایشون هم انتظار نداشته بود. مرسی از خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا
خدافظ. شنگ و نشمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بهروز اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چک تو من ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف، اون وقت چک تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99